سپتامبر 2016 میلادی و 11 ذیحجه 1437 قمری در جلسه فدک، اسپشیال فدک در خدمتتون، هشتمین جلسه است فرمودین؟
بله.
که درباره امامت در فدک صحبت. اولا این جمله رو همه با هم بگیم که الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. در این روزگار و در این گرفتاری های مردم، گرفتاری های انواع و اقسام، خدا منت سرمون گذاشته. امام زمان شب قدر امضا کرده که امروز بشینیم اینجا و دغدغه خطبه فدک داشته باشیم. و شما بدونید یک قدم که در این راه برمیدارید حضرت زهرا خوشحال میشه. طبق آیه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، من دیدم و میبینم هر روز و هر شب عنایات خاصه حضرت زهرا سلام الله علیها رو با همه سیاه دلیم و بیلیاقتیم واقعا به خاطر این کار میبینم. امروز هم که داریم صحبت میکنیم 23 28 روز و 7 ماه و 12 ساله از کار خطاب قدیرمون میگذره، 28 روز و 7 ماه و 3 ساله از کار خطبه فدکمون، و هفته آینده هم همچنین روزی روز جشنهای قدیرمونه. دوشنبه و سه شنبه جشن داریم، دوشنبه صبح تا ظهر، سه شنبه صبح تا ظهر زنانه، دوشنبه بعد از ظهر و شب از مغرب به بعد و سه شنبه مردانه انشالله جشن داریم. کارتاش هم اینجا هست، کارتای غرفه کودکان هم اگر کودکانی دارید مخصوصا دخترونه اونجا کارتاش هم هستش. کارت نمیخواد ولی برای یادآوری کارت جشن و کارت کودکانه غرفه کودکان گذاشتم. فرمودین که رسیدیم به صفحه 20 آخرین خط و محل و نحن خاصته و محل و قدسه. عرض میکنم خدمت شما که در حرم دین، در رأس حرم پیغمبر است و نبوت، در مغز رأس حرم نبوت امامت است و ولایت و خلافت و وراثت و وصایت. بعدم میاد پایین تنه حرم اخلاقیات، قاعده حرم احکام. این تعبیر رو از این جهته که شماها که با جوانها بیشتر به اصطلاح گفتگو دارید و اینا با اصطلاحات اونا صحبت کنید بهتر میفهمن و بهتر روشن‌تر گفته میشه. عرض کنم خدمت شما که امامت دو تا جنبه داره، یکی جنبه تکوینی داره، یکی جنبه تشریعی. یعنی چی؟ تشریعی یعنی قانونی، تکوینی یعنی قانون هستی و آفرینشی. تکوین یعنی آفرینش. امامت جنبه تشریعی داره یعنی چی؟ یعنی قانونن پیغمبر اکرم معین کرده امیرالمؤمنین رو، در 23 سال معین کرده که این جانشین منه و توضیح آیات قرآن را، توضیح احکام دین را، ایشون قانون آور نیست امیرالمؤمنین، ولی توضیح احکام و تبیین احکام و نگهبانی احکام با ایشونه. هر کی هر سوالی داره بکنه. یه نکته ای رو نمیدونم گفتم به شماها یا نگفتم اینو، سنی ها با ما در نبوت پیغمبر یه اختلاف اساسی داریم. البته اختلاف اساسی که میگم اختلاف محتواییه، در اصل نبوت اونا میگن پیغمبر اکرم نبی قرآن آورده، ما هم همینطور. اما در تبیین محتوای نبوت یک گروهی از نبوت به اصطلاح سنی ها گروه های معتقدن که پیغمبر اکرم هر چی قانون و حکم بوده آورده و به مردم گفته. دقت کنید. پس بنابراین اگر تو احادیث پیغمبر راجع به گلدکویست ما حکمی رو پیدا نکردیم، یعنی حکمی نیامده. باید دانشمندان ما بشینن با اون 4 ریفرنسی که دارن، کتاب و سنت و 5 عقل و اجماع و قیاس، اون احکام رو به دست بیارن. این اعتقاد خیلی از سنی هاست که پیغمبر تمام احکام رو آورده و به مردم ابلاغ کرده. ما معتقدیم که پیغمبر اکرم تمام قانونی را که برای بشر لازم بوده تا قیام قیامت آورده، ولی فرصت این که همه اونها رو تبیین کنه و بگه پیدا نکرده در 23 سال، بلکه این قانونها رو امانت گذاشته پیش امیرالمؤمنین علی علیه السلام و ائمه که اینها به مقتضای زمان این قانونها رو بیان کنن. لذا اگر امام صادق علیه السلام اومد یه مسئله پرسیدن که در گذشته هیچ وقت اتفاق نیفتاده بود و برای اولین بار از امام صادق پرسیدن، امام صادق حکمشو بیان میکنن. لذا امام زمان علیه السلام که حکومت تشکیل میدن، یستعنف الاسلام جدیدا، یعنی چی؟ یعنی اسلام جدید میاره. اسلام جدید که میاره دو تا معنا داره. یکی اینه که احکامی که بیان نشده میاره، که فرصت نشده، ائمه دیگه بیان نکردن، مخصوصا در احکام حکومتی. و یکی هم اسلام جدید میاره، انقدر اسلام مندرس میشه، موقعی که به امام زمان میان بیان میکنن احکام اسلام رو، مردم میگن اسلام جدیده. امروز یه ذره میفهمیم اینو. من بعضی جاها تو مجالس مذهبی میگم همه این موسیقی ها حرامه، اسلام جدید آوردن. یعنی انقدر مردم عادت کردن به موسیقی. یا وقتی میگم چادر و روبه‌گیری و مقنعه و نقاب و عرض کنم که حجاب کامل، انگار احکام جدید آوردن. این یک جنبه امامته که جنبه تشریعی بهش میگم، یعنی قانون آوری. امام قانون نمیاره، قانون پیغمبر رو تبیین میکنه، بیان میکنه و توضیح میده و نگهداری میکنه. امامت یه جنبه تکوینی داره. جنبه تکوینی امامت مربوط میشه به قدرتی که خداوند متعال میده که امام بتونه در اطرافش تصرف کنه، تصرف تکوینی و هستی. یعنی امام، ما معتقدیم اگر الان امام زمان علیه السلام بخواد یک لحظه من کور بشم، کر بشم، لال بشم، با یک توجه میکنه این کارو. و اگر بخواد یک کور و کر و لال در یک توجه همه اینها بینا بشن و شفا پیدا کنن، شفا پیدا میکنن. و این قدرت هم در پیغمبر بوده، پیغمبر هم امام بوده، هم نبی بوده، هم رسول بوده، هم حبیب بوده، همه این مقاماتو داشته. اونی که در قرآن کریم آیه 124 خداوند متعال گفته و از قال الله یا انی جاعلک للناس اماما و از ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما، اینه. کی این بوده؟ تواریخ و احادیث نوشتن حدود 83 سالگی. یعنی حضرت ابراهیم در حدود 83 سالگی تمام کنکورا رو داده، شاگرد اول شده، به عنوان جایزه شاگرد اولیش خدا او رو امام قرار داده، در حالتی که نبی بوده، رسول بوده، ابراهیم خلیل الله بوده، تمام امتحانا رو داده، بعد شده امام. از اینجا استفاده میکنیم که مقام امامت غیر از جنبه تشریعی جنبه تکوینی داره. تکوین یعنی قدرت تصرف در هستی، که امام اگر تصرف بکنه، امیرالمومنین اگر تصرف بکنه، که این دیگه به عنوان معجزات و کرامات و آیات و بیانات ائمه خیلی در تاریخ زندگیشون اومده. امام عرض کنم که دهم، امام هادی علیه السلام، اون خلیفه ایشونو خواست و یک نفر از این به اصطلاح ریاضت، کسانی که اهل ریاضت بودن، از هند آورده بودن، اون موقع از هند آورده بود، که این چیز بلد بود، به اصطلاح سحر و جادو و اینا بلد بود، خیلی در سطح بالا. خلیفه هم نشسته بود، یه دهی هم از بنی هاشم و اینها رو دعوت کرد خلیفه. الان اسم خلیفه رو یادمه که چی متوکل عباسی بود یا کسی بود، الان یادم نیست. دعوت کرده بود، بعد خلیفه که نشسته بود یه پشتی داشت، پشتیش عکس حیوانات داشت، فرشی بود یا هر چی بود که عکس حیوانات داشت و نشسته بود و حضرت رو دعوت کردن، غذا آوردن. غذا که آوردن، سفره رو که آوردن، اول نون گذاشتن در به اصطلاح، فکر میکنم که تو این یک چیز کلام امام هادی علیه السلام آوردن حدیث شد، اول نون گذاشتن بعد چیز تعارف کرد متوکل به امام علیه السلام، گفت بفرمایید. حضرت اومدن نون رو بردارن، اون سحر کرد، نونا همه بلند شد، آسمون رو رفت، همه خندیدن به امام. بعد یک مرتبه امام علیه السلام اون هندی بود، جادوگر و ساحر هندی بود، یه مرتبه امام علیه السلام گفتن که، خطاب به این پشتی مخدر میگن اینو، به این پشتی خلیفه فرمودن که بیرون بیایید و این هندی را بخورید. مجسم شدن، اونا احادیث دارن، سنیان نوشتن خیلی هاشون، بیرون اومد اون حیواناتی که بیرون اومدن اون هندی رو همونجا خوردن بلعیدن. مجلس عجیب غریب شد، خلیفه و دیگران ترسیدن و یه به اصطلاح بساطی شد. از امام خواست که چیز بکنه، دوباره برگردونه و این آبرویشون رو حفظ کنه و این برگرده به کشور خودش. حضرت فرمودن اگر عصای موسی اونهایی را که بلعید دوباره پس داد، اینم پس داده میشه دیگه، پس داده نمیشه. و قضی الامر الذی فیه تستفتیان. عجیب این مسئله درباره شیرپرده امام رضا هم هست دیگه، روایتش امام هادی این کارو کرده. اینو میگن ولایت تکوینی، اینو میگن امامت تکوینی، اینو میگن قدرت بر هستی داشتن. این که ائمه این قدرت رو دارن شکی درش نیست، منتها ائمه مثل ما تنگ نظر نیستن که بر هر مخالفتی، هر اتفاقی که بیفته از قدرت‌های معنوی خودشون استفاده کنن. پس اگر امامت رو بخوایم تعریف کنیم، البته جلسه هشتممونه، ولی من گاهی مطالبی که به نظرم میرسه به ضمنی میگم که حداقل یه بار به گوشتون بخوره. امامت دو جنبه تشریعی، تشریعی یعنی چی محمد؟ یعنی قانونی، قانونگذاری، قراردادی، و جنبه تکوینی. تکوین قرارداد نیست، حقیقت و واقعیته. به این معنا که این که الان اینجا درختی هست که برگاش سبزه، این قراردادی نیست بلکه تکوینیه. طبیعت درخت اینه که برگاش سبز باشه، این تکوینیه. یک مرتبه امام علیه السلام میتونه تمام اینها رو تبدیل کنه، و در طول تاریخ ما داشتیم افراد مختلفی که به اصطلاح وقتی امام زمان علیه السلام رو حتی زیارت کردن، مثل اون سید بغدادی که در مفاتیح داستانش هست که در یه شب عرض کنم که برفی و اینها که خدمت امام زمان علیه السلام میرسه، اینجوری که اون کسی که از قافله اونها گم شده بود و اینا، داستانش تو مفاتیح هم هست. منظورم اینه که وقتی امام علیه السلام بخواد، غیر از این که امضای تشریعی میکنه و تأیید میکنه، آره این دعایی که میخونی درسته بخون، غیر از این تأثیر تکوینی داره. تأثیر تکوینیش در شب قدر انجام میشه نسبت به خیلی از مسائل، شفای بیماران، عرض کنم خدمت شما که از بین رفتن دشمنان که در جنگ جهانی دوم، حالا خیلی مسائل هستش که معجزات امام زمان علیه السلام، تمام چیزایی که میگن معجزه تأثیر چیه؟ تأثیر تکوینیه. یعنی امام علیه السلام تصرف میکنه در هستی و معجزه میشه و این کار انجام میشه. لذا وقتی که ما میخوایم خداشناسی کنیم، خداشناسی از بالا به پایینی، از پایین به بالاست، از بالا به پایین، از پایین به بالا هم هست، منتها از بالا به پایینش اصله. لذا در دعاهامون در زمان غیبت میگیم چی؟ اللهم عرفنی نفسک. از پایین به بالا هم اگر حرکت کردیم، میرسیم به جایی که از بالا به پایین حرکت میکنیم. اینو بعدا یه دفعه یادت باشه حسین، اینو جز سوالات بنویس که خداشناسی از پایین به بالاست یا از بالا به پایینه، که ما میگیم از بالا به پایینه، ولی اگر گفتیم ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، آیه بودن آیات ما را میرسونه به بالا، بعد از بالا میایم پایین. مثل اینه که امام زمان علیه السلام ما رو سوار هواپیما میکنه، میریم بالای شهر تهران، از بالای شهر تهران منطقه تهران رو یاد میگیریم. قربونت برم، یه دستمال بیاریم، دستمال خیلی داریم، دستمال پیدا کن بیاد اینجا بزن. پس بنابراین قانون به اصطلاح قدرت امام و امامت قدرت تکوینیه، خدا به اینها قدرت تکوینی داده و لذا جعل امامت قرار دادی نمیشه، جعل خود امامت. در قرآن کریم خدا گفته و جعلنا منهم ائمتا یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون، و جعلنا منهم ائمتا، ما قرار دادیم از میان مردم ائمه رو. قرار داده خدا اینجا قرار داده تشریعی و قانونی و قراردادی نیست که بگه ما ایشون رو امروز امام قرار میدیم پس بعد امام قرار نمیده، مثل پیش نمازا، مثل قاضی ها، مثل دیگران. نه، وقتی خدا امام قرار میده تکوینن قرار میده و این امام امامت تکوینی داره و قدرت تکوینی داره. این یه بحثه. اینجا حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از این که گفتن و خیلی اینو قدر بدونید، دلم میخواست یه کتاب اختصاصی، وقت داشتم کار میکردم میگفتم راجع به این قسمت پنج فقط از اینجا، و نحنو بقیتون استخلفها علیکم و معنا کتاب الله ناطق، گفتن و معنا کتاب الله ناطق تا اینجا که آخر بخش شیشه حضرت سلام علیکم و رحمت الله زهرا سلام الله علیها یک دوره، با اینکه خود خطابه فدک یک دوره توحید، یک دوره نبوت، یک دوره امامت، یک دوره احکام، تقریبا یه مقداری از احکام و اخلاق و امامت و همه چی هست، ولی خود این قسمت یک دوره اصول اعتقاداته. در ضمن چی گفتن اصول اعتقادات رو؟ در ضمن بیان فلسفه احکام. فلسفه احکام رو دو تا فاکتور کردم. فاکتور اول اینه که جملاتی رو گفتن درباره قرآن کریم، وقتی گفتن و نحن بقیتون استخلفها علیکم و معنا کتاب الله ناطق، این و معنا کتاب الله ناطق رو 23 جمله گفتن، 23 در باز کردن برای شناخت ما از قرآن. بعدم آخرین جمله که فرمودن گفتن که و فیه تبیان و حجج الله المنوره تا اینجا و شرائعه المکتوبه. این شرایع مکتوبه یعنی قانونهایی که خدا گذاشته. اون وقت ذیل این شرایع مکتوبه یه فا آوردن، فای نتیجه، یعنی این ریزالت این قسمت قبله. ففرض الله الایمان تطهیرا لكم من الشرك والصلاه تطهیرا، قوغا کرده واقعا. بعد آخرش گفتن پس خدا را به عظمتش حمد کنید و به نورش که موجودات آسمان ها و زمین با این نور به سوی خدا وسیله جستجو میکنن. بعد فرمودن فنهنو وسیلته، اینا رو گفتن که اون جمله ها رو گفتم، رسیدم به اینجا و محل و قدسهی. ببینین آقایون، خدای ما خدای تشبیهی نیست دیگه. چی نیست؟ ها، خدای تعطیلی هم نیست. خدای چیه؟ خدای تنزیهیه. خدای تشبیهی نیست، خدای تعطیلی نیست، خدای تنزیهیه. گفتیم برند خداشناسی ما چیه؟ اینو دلم میخواد بگه، همه یاد گرفتیم، لیس کمثله شیء، که یه عبارت دیگر این لیس کمثله شیء لم یکن له کفوا احد. یه عبارت دیگه شنید. یه عبارت خدای تنزیهی دیگه چیه؟ الله الصمد. یه عبارت دیگه چیه؟ الله احد. یه عبارت دیگه چیه؟ قل هو هو. یه عبارت دیگه چیه؟ الله. اینا رو یاد بگیر. خدای تنزیهی رو با هو گفته، تفسیر هو رو گفته احده، تفسیر احد صمده، تفسیر صمد لم یلد ولم یولد، تفسیر کل اینا و نتیجه کل اینا لم یکن له کفوا احد که لیس کمثله شیء. پس خدای ما خدای تنزیهی است. در اول سوره، در اول خطابه قدیر یه جمله ای داشتم، خدا رحمت کنه استاد استادمون مرحوم میزا مهدی اصفهانی، به اینو من بعدن شنیدم از شاگردایی که بعدن خدمتشون بودن، گفتن یه جمله عجیبی هست در خطابه قدیر که این نشون میده که خطابه قدیر از زبان پیغمبر صادر شده، و اون جمله اینه، صفحه 6 سطر اول، و اشهد انه الله الذي ملأ الدهر قدسه، و اشهد انه الله الذي ملأ الدهر قدسه، شهادت میدم خدا اللهی است که پر کرده دهر را قدس او، تقدیس او. عرض کنم که دهر بالاتر از زمان، زمان ظرف موجودات فیزیکیه، بعد چهارم موجودات فیزیکی و مادیه، دهر ظرف موجودات متافیزیکیه، مثل عقول، مثل فرشتگان، مثل ملائکه. گفتم که در فلسفه سه تا اصطلاح آوردن که به اصطلاح توی فلسفه اسلامی اینا رو از روایات برداشتن، نه کل این سیستم رو ها، ولی اسم گذاری رو. اسم زمان فرضی خدا را که بالاتر از دهر و زمانه گذاشتن سرمد، اسم ظرف زمان، ظرف به اصطلاح زمان و حرکت و خلقت موجودات متافیزیکی رو گذاشتن دهر. هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، از اونجا گرفتن. و اسم به اصطلاح موجودات فیزیکی هم گذاشتم چی؟ زمان. اینجا چی گفته من پیغمبر اکرم؟ گفته اشهد انه الله الذی ملأ الدهر قدسه. یعنی شما هر چی نگاه میکنی، هم موجودات مجرد، هم موجودات فیزیکی و متافیزیکی، که یه زمانی میشه که شامل همه اینا میشه، هر چی نگاه میکنی شهادت میدهم اللهی است که پر کرده دهر را قدس او. یعنی هر کجا نگاه میکنی خدای تنزیهی میبینی. دقت کنید اینو، هر کجا نگاه میکنی خدای تنزیهی میبینی، لیس کمثله شیء میبینی. یعنی به فرشتگان نگاه میکنی میگی لیس کمثله شیء. حالا این سطح پایینش من دارم میگم. به فیزیک نگاه میکنی میگی لیس کمثله شیء. به آسمون ها نگاه میکنی میگی لیس کمثله شیء. حالا که انه الله الذي ملا الدهر قدسه و محل قدسه و نحن محل قدسه، کسی میخواد خدای تنزیهی را بشناسه، محل معرفت خدای تنزیهی ما هستیم. چجوری ما هستیم؟ یکی به جهت این که ما راهنمایی میکنیم مردم را به خدای غیر مشبه و غیر معطل، غیر تعطیلی و غیر به اصطلاح تشبیهی، به خدای تنزیهی راهنمایی میکنیم. پس ما محل قدس او هستیم. میخواین خدا رو تقدیس کنیم، بیاین از ما راهنمایی میکنیم. ما میگیم که سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح. ما هستیم اولین کسی که بعد از 6 قرن خورده‌ای پیغمبرمون اومد گفتش که ادعوکم الی شهادت الله اله الا الله و خلع الانداد، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. ما هستیم، ما هستیم کسی که هر جا که صحبت میکنیم میگم الله، لذا میگم همینجا میگم بسم الله و بالله، هم به نام خدا هم با کمک خدا، و من الله و مع الله و الی الله. همه دعاهای ما اینه دیگه. دیروز که دعای عرفه رو خوندیم، سرتاسر دعای عرفه خدای تنزیهی و مقدس، سرتاسر دعای عرفه، و خوندید و دیدید وقتی که میفرماد ما محل قدس او هستیم، یعنی قدس خدا در جایگاه ماست. قدس خدا و تقدیس خدا از شخصیت ماست، از زبان ماست، از گفتار ماست، از تدریس ماست، از تعلیم ماست. ما خدای مقدس معرفی میکنیم که عرض کنم خدمت شما که در 260 سال، اونم 13 سال، 273 سال، 273 سال پیغمبر و ائمه تو مردم بودن تا موقعی که امام زمان علیه السلام غیبت کردن، غیبت صغرا. 260 بوده که غیبت کردن، 13 سال هم قبلا در مکه بودن حضرت، میشه 273 سال. در این 273 سال یک جمله از قرآن و روایات و پیغمبر و ائمه و امیرالمؤمنین و اصحاب نزدیک امیرالمؤمنین، اصحاب نزدیک امام صادق صادر نشده که خدای غیر تنزیهی رو معرفی کنه. خیلی حرفه ها. وقت حضرت عیسی مسیح علیه آلاف و تحییت و سنا صعود کرده به آسمان، بلا فاصله یارانش چهار جور انجیل آوردن که چهار جور انجیل تمامش با هم پارادوکسه، حتی درباره شخصیت خود حضرت مسیح. وقت در قرآن و این همه روایات دو تا شما نکته درباره خدای تنزیهی که با هم پارادوکس باشن، یا اون یکی چی بود، کاندرادیکشن گفتین، تناقض واقعی داشته باشن، نداریم. و تمام ائمه خدای تنزیهی رو معرفی کردن، الله رو معرفی کردن، قل هو الله احد الله الصمد. بعد به آقای علی آقا گفتن که شب که میخوای بری در بستر استراحت کنی وضو بگیر، سه بار قل هو الله بخون، انگار کل قرآن رو خوندی. چرا؟ برای اینکه قل هو الله تمام توحید قرآن رو داره و قرآن سه تا موضوع داره، یک سومش توحیده. این یک سوم رو سه بار بخونی، یک سوم ضرب در سه مساوی با کل قرآن، انگار ختم قرآن کردی. اینا گفتن، خود ائمه فرمودن اینو، و همه جا گفتن قل هو الله احد، و همه جا گفتن توحید، و همه جا گفتن توحید غیر تشبیهی و غیر تعطیلی. این میشه محل قدسی. پس ما محل قدس او هستیم، یعنی تقدیس میکنیم، خدای منزه رو معرفی میکنیم. از اون طرف محل قدس او هستیم، یعنی یکی از مظاهر تقدس خدا هستیم. خدا مقدس است از تشبیه و تعطیل، ما مقدس هستیم از گناهان مردم، محل قدسیم. یعنی نشون میدیم یه مقداری از قدس خدا را. ما هم معصومیم و عصمت الله هستیم، و ما کسانی هستیم که مرتکب گناه نمیشیم، و ما کسانی هستیم که تکالیف خدا رو انجام میدیم. پس محل قدسی هم عصمت ائمه رو میرسونه غیر مستقیم، هم این که ائمه معرف خدا هستن. لذا میگیم اللهم عرفنی نفسک، عرفنی رسولک، عرفنی حجتک. وقت از این طرف فإنک إن لم تعرفنی حجتک زللت عن دینی. اگه من امام زمان شناس نباشم دین ندارم. مثل روشنفکرهای امروز، مثل سنی زده های امروز، مثل زرتشتی زده های امروز، مثل لایک های امروز، مثل اینایی که کیهان عرفانی نمیدونم از خودشون درست کردن، همه اینها اونلیگاد های امروز، اینایی که هستن از اول تا آخر هم همیشه بودن، برای خاطر اینکه محل قدس رو پیدا نکردن. ما برای اینکه سالم بمونیم باید محل قدس رو پیدا کنیم. لذا به خاطر این فرمودم من مات ولا یعرف ولم یعرف امام زمانهی مات میتت جاهلیتن، یا میتت الجاهلیه، هر دو جور نقل شده، میتت الجاهلیه، میتت جاهلیتن، مرگ جاهلی. مرگ جاهلی یعنی مرگی که با توحید حقیقی نباشه. اون وقت بعد فرمودم و نحن حجت و غیبهی. عالم دو تا مونیتور داره، یه مونیتور شهود داره که مونیتوره، یه مونیتور یه هارد غیب داره. الان کامپیوتر که هست یه هارد، یه دونه مونیتور، هر چی هست الان ایشون هارد برای من آورده دو تا. این هاردا تمام سخندانی های من الان داره به صورت غیبه، اما اگه بخواد به صورت شهود پیدا کنه باید بیاره تو مونیتور، یا صوتی باشه یا صوتی و تصویری مولتی مدیایی باشه. درسته؟ پس جهان هم دو تا داره، عالم الغیب و شهاده. همه جا عالم الغیب و شهاده هست. الان ظاهر بدن شما غیبه، تو جیب پاچناری، پاچناری میگم آخه یه شاگرد داشتم پاچناری بود، تو جیب چناری چقدر الان یورو هست، چقدر میخواد الان برای جشن قدیر بده، چقدر بده به خود من که امروز اینجوری خوب صحبت میکنم، این برای من غیبه. همه جا غیب و شهوده، منتها غیب و شهودها نسبی هستن، اما گاهی هم غیب مطلق داریم. غیب مطلق فقط یه دونه است، کیه؟ خدا. به این معنا که ضمن اینکه عالم الغیب و الشهاده، ضمن اینکه مشهود بر مردمه، ان الله علی کل شیء شهید، یعنی مشهود همه موجودات هست، در عین غیب بودنشه. خدا هم غیبه هم مشهود همه موجودات. شهید اینجا من مشهود یادت باشه، انه علی کل شیء شهید، یعنی علی کل شیء چی؟ مشهود، یعنی تمام موجودات خدا رو شهود میکنن. خدا غیب مطلق به این معنا که به چشم سر نمیشه دید، با لامسه ظاهری نمیشه لمس کرد، با گوش ظاهری نمیشه شنید، اما با فطرت و وجودمون به صورت غیبی خدا رو شهود میکنیم. لذا میگیم و اشهد و الله اله الا الله فنحن حجت و غیبهی، یعنی حجت خدایی هستیم که خداوند متعال غیب مطلقه، وحی خدا غیب نسبیه، قیامت خدا غیب نسبیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. غیب همه ائمه گفتن یعنی وجود امام زمان علیه السلام که غایب میشن، و نحن حجت و غیبهی یعنی ما دلیل و برهان غیب مطلق هستیم و غیب نسبی. غیب نسبی رو ما نشون میدیم، غیب مطلق رو هم ما معرفی میکنیم. ما غیب نسبی خدا هستیم، علوم ما، دانش ما، قدرت ما، ولایت تکوینی ما غیب نسبی خداست. و نحن حجت و غیبهی یعنی دلیل. حجت یعنی چی؟ یعنی ما بهی یحتج، اونو که بهش استدلال میشه. ما حجت غیب خدا هستیم. آخرین جمله اینه، نسال نکن. و ورثت و انبیائه، نگفته و ورثت و رسله، دقت کنید. تعلیق حد بر وصف چکار میکنه؟ مشیر بر علیته. گفته و نحنو ورثت و انبیائه، ما ورثه انبیا هستیم. یه وقت شما میگید که من وارث مهندسی پدرم هستم، ایشون میگه من وارث هیئت پدرم هستم، ایشون میگه من وارث به فامیل رسیدن پدرم هستم، من میگم من وارث کارگری پدرم هستم، همین فرق داره. میگم و نحنو ورثت و انبیائه، ما ورثه انبیا هستیم. انبیا جمع چیه؟ نبیه. نبی یعنی چی؟ یعنی خبردار از عالم غیب. چون نه که گفته که و محل قدسی و نحنو حجت و غیبهی. انبیا یه دستشون تو غیب، یه دستشون تو شهوده. و نحنو ورثت و انبیائه یعنی تمام خبرداران از عالم غیب هرچی دارن الان پیش ماست. اون وقت اینه که میگم عصای موسی رو داره، عصای موسی وسیله است برای تصرف در عالم غیب. عصای موسی، پیراهن یوسف، عرض کنم که چیزایی که حضرت الواحی که حضرت موسی داشته، حضرت عیسی مسیح چیکار میکرده، ابراهیم خلیل چیکار میکرده. و نحن ورثت و انبیائه، وارثان خبرداران از عالم غیب هستیم. خسته شد. به روح محدثین شیعه، مخصوصا ناقلان خطبه قدیر و فدک، سه صلوات با عجل فرجه بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.